شیر جایدن هست. ها تلفن هم داریم خانم کاظمی، من میخوام یه دو تا سوالای مردم جواب بدیم اگه ممکنه اینا رو پخش کنین، چون منم پیامک دارم که بخونم.
دکتر این شیر نایلونی هایی که ما میگیریم بعضی هاشون 4 روز تاریخ انقضاشونه، بعضی ها 5 روز. من میخواستم علت این مسئله رو لطف بفرمایید توضیح بدید. با تشکر.
سلام، لطفا بفرمایید عدم رعایت بهداشت دام چه عواقبی در پی داره؟ آیا صرفا به خود دام‌ها آسیب می‌رسونه یا اون به حساب محصولاتی که برای انسان‌ها از دام ایجاد میشه به دست میاد میتونه خطر آفرین باشه؟ لطفا در این باره توضیح بفرمایید. با سپاس.
خب من یه پیامکم بخونم. 915-1790 پرسیدن که آیا کنترل شیر از نظر آفلاتوکسین تا چه میزان قابل اطمینان هست؟ اینم آقای دکتر اگه میشه اینو جواب بدین تا من باقی پیامک‌ها رو بخونم. من که
بله خواهش میکنم. درسته خدمت شما که سوال اول که فرمودن که شیر نایلونی بعضی وقتا 4 روز انقضا داره، بعضی مواقع 5 روز. این البته یکی از دلایلش میتونه که در حقیقت از کارخونه های متفاوتی باشه و با توجه به، چون معمولا اینا بین 4 تا 5 روز در حقیقت تاریخ انقضا دارن، یعنی اینا خراب نمیشن به صورت معمول اگر کل زنجیره صدر رو داشته باشن. خیلی اون یه روزی که در بعضی از موارد حالا یا بیشتر هست یا کمتر هست مشکلی رو ایجاد نمیکنه اگر شرایط صدر رو بشه که رعایت بشه در یخچال. و اگر شیر باز میشه دیگه، اگر شیر پاستوریزه باز میشه، سعی بکنن که بین حتی سر 1-2 روز مصرف بشه این شیر پاستوریزه که در حقیقت بیشتر از اون دیگه نمونه در یخچال، به صورت اینکه باز باشه در بش. در مورد اینکه رعایت بهداشت دام، بله هم در حقیقت خود دام اگر در حقیقت رعایت بهداشت دام انجام نشه، به خاطر اینکه احتمال داره که مبتلا به بیماری ورم پستان بشه دام، هم برای خود دام در حقیقت مسئله ساز هست، هم برای محصولات. وقتی که دام مبتلا به بیماری ورم پستان میشه، گلولای سفیدش حالا میان و در داخل شیر قرار میگیرن و اونا زیاد میشن در داخل شیر و با زیاد شدنشون محصولاتی مثل کره، مثل عرض به خدمت شما پنیر، مثل پنیر خامه‌ای، اینا رو با اینا با که زیاد میشن یه سری آنزیم هایی رو آزاد میکنن در داخل شیر که باعث میشن که از خود شیر پاستوریزه رو متاثر میکنن تا محصولات مدت‌دار رو که همون پنیر باشه و در حقیقت محصولاتی نظیر ماست و پنیر خامه اینا، اینا همه رو رعایت بهداشت، عدم بهداشت دام سبب میشه که مصرف کننده هم کارخونه دارم همه متضرر بشن در حقیقت با توجه به بحثی که هست. علی‌رغم اینکه خود دام هم در حقیقت دچار مشکل خواهد شد، کنترل آفلاتوکسین داره انجام میشه. من اینجا خدمت شما بگم که چون یک دو تا صحبتم شده بود، ما آفلاتوکسین با توجه به اینکه الان استاندارد ملی ما 1/5 استاندارد جهانی هست در مورد آفلاتوکسین، با توجه به صحبتی که شد،
یعنی مثلا اگر
نیم باشه،
نیم باشه
استاندارد ما 1/10. بله، یعنی بسیار سختگیرانه است. یعنی ما الان استاندارد آفلاتوکسین رو بین اتحادیه اروپا است و کدکس بین الملل، الان با احتساب این قضیه که ما 1/10 PPB رو آفلاتوکسین داریم، با توجه به تحقیقاتی که دوستان از مثلا سازمان دامپزشکی انجام دادن و سایر سازمان نظارتی، خوشبختانه میزان آفلاتوکسین به میزان بسیار بالا کمتر از همین استانداردی که ما سختگیرانه تر از استاندارد بین المللی داریم و میشه به عبارت دیگه گفت که قریب به اتفاق از استاندارد کودکس کمتر. حالا اگر اینکه بعضی مواقع ممکنه خب دوستان بیان، حالا نه اینکه به صورت عمدن صحبن، مطلبی رو عنوان بکنن که میگن آقا مثلا شیره آلوده به آفلاتوکسین.
آقای دکتر خوب نکته گفتین. متاسفانه توی رسانه ملی ما چند سال پیش یک شخصی که کارش این نبود، یعنی درست دامپزشک بود ولی اصلا کارش به لبنیات ربط نداشت، تو یک برنامه تلویزیونی که اصلا برنامه بهداشتی نبود، در یه شبکه‌ای که کارش تولید برنامه بهداشتی نبود، اومد یه حرفی زد و از اونجایی هم که خیلی آدما دوست دارن شایعه رو بپیچونن و یهو خیلی ازش سوء استفاده کردن و اینا پخش کردن و در همون زمان هم من یادمه که ما مجبور شدیم همون روزی که این بحث شد و خیلی پیچید شبونی برنامه هم راجبش گذاشتیم. حالا یه نکته هم من میخوام بگم که شنوندگان هم آگاه باشن که چه جمله‌ای از دهن کی و تو کدوم برنامه میشنون. برنامه‌هایی که تو رادیو سلامت اجرا میشه، برنامه‌های تخصصی سلامت، تو هر گروهی تو گروه خودشون مثلا اجازه دارن برن. حتی الان اگه نگاه کنین من کلی سوال راجع به بحث مواد غذایی شیر دارم، چون به گروه تغذیه رادیو سلامت بستگی داره. من حتی تو رادیو سلامت هم راجع به بحث تغذیه‌اش الان دارم صحبت نمی‌کنم، فقط راجع به کنترل کیفیش داریم صحبت می‌کنم. من همین واقعا این یکی از نکات خیلی مهمه که افراد بدونن که هر چی تو اینترنت بهشون میرسه، تو فضای مجازی بهشون میرسه، هر کی میگه یا حتی تو رسانه هم میگن، لزوما واقعیت نداره. هر کسی میتونه نظر شخصیشو بگه و نظر کارشناسی راجع به شیر و برنامه ما همیشه گفته. ولی من مثلا اینو توضیح دادم چون این آفلاتوکسین اصلا منشأش از اونجا بود.
بله متاسفانه. ببینید ما وقتی که الان بحث‌های تخصصی میشه، ما دو تا نکته رو باید اشاره بکنیم که در حقیقت یکی میزان آلودگی هست، یکی حد مجاز. ببینید شما خودتون مستثنی، تمام شیرهای دنیا، یعنی اصلا شیر نیست که خب ما بالاخره همونجا که شما مستثنید، خب من نزدیک 17 سال در IDF بودم و خب اونجا با تمام کارشناسای IDF جلسات و اینا رو داشتیم. این بحث آلودگی باید از حد مجاز منفک بشه. الان در مثلا در آمریکا تمام شیراشون آلوده با آفلاتوکسینه، یعنی آلوده با حد مجاز. ما این حد مجاز رو نمیگیم، ما میگیم آقا ما شیرامون در طبق استاندارد و طبق کدکس بین الملل که اعلام شده نیم یا استاندارد ما که 1/10، اینا پایین تر از استاندارد هیچ مشکلی رو در حقیقت برای مصرف کننده ایجاد نمی کنن. در تمام دنیا همینه. ولی وقتی که ما بیایم بگیم آقا آلوده است، یه بار منفی در حقیقت تو اذهان مصرف کنندگان در حقیقت ایجاد کردیم. آلوده است فلان. چون من چند بار باش برخورد کردم، با اساتید، با همین دوستان صحبت کردم، آخه شما میگه آلوده است، باید اعلام بکنید که بالاتر از حد مجازه یا پایین تر از حد مجازه.
ما این بحث رجبه داله، شما کارتون کنترل کیفی مواد غذایی، رجبه سوسیس کالباس هم همیشه این بحث رو داریم که هم میگن وای سوسیس کالباس نگه دارنده داره. بله سوسیس کالباس نگه دارنده داره، ولی میزان مجاز مصرف در ماه ما داریم، در هفته داریم، همه اینا قابل رصد. اگه شما هر روز بشینین سوسیس کالباس بخورین حتما غذای بدیه، ولی اگه بچه‌تون دلش می‌خواد هفته یه بار بخوره غذای اینجوری بخوره، خب یک لذت‌های زندگی خیلی دوست داره
دیگه. با توجه به این بس، یعنی واقعا خب اینا منفک نمیشه و مصرف کننده دوچار تشویش میشه، نگرانی میشه و میگه که آقا مثلا الان تمام دیگه، مثلا ما حد مجاز داریم، بر طبق حد مجاز استانداردها در حقیقت جلو میریم. و خوشبختانه در مورد بحث آفلاتوکسین اصلا جای نگرانی ما نداریم.
لبنیات،
در لبنیات عرض
بخیر، در لبنیات کارخونه ایم.
بله اونو که ما خودمون آزمایش.
حالا من یه سوالم همیشه میخوام از شما بپر، از همه کارشناسام که تو صنایع شیر هستن میپرسم، آقای دکتر اون تانکره که گفتم اومد در کارخونه، شما این تستا رو کردین همه‌شو رد شد، اگه
بله
چیکارش میکنه؟
والا دیگه این برگشت میخوره شیر دیگه، چون عملاً
حالا شما برگشت میزنی شما بس. خالیش نمیکنه اجازه نمیدین تو کارخونتون خالی بشه بحثه. میره کجا خالی میشه دور خب که کسی نمیریزدش
بگم که دیگه ممکنه دور ریخته نشه بله ما بره مثلا جایی که
ممکنه یا قطعا دور ریخته نمیشه
خب با توجه به بحثی که دیگه از کارخونه ما برگشتش میزنیم بالاخره این گیر دیگه دوتون. یه جا خالی میکنه دیگه
صراحتا بگین اصولا به بله. نظر شما کجا میره
میتونه در حقیقت به جایی بره که حالا کارگاه غیر بهداشتی بره و به جای دیگه بره که در حقیقت این رو این آزمایش ها رو ازش نخوان یعنی به جایی بره که این آزمایش ها ملاک نباشه
باشن که بخوان آزمایش
یعنی مثلا براشون در حقیقت مطرح نباشه و تابع استانداردی نباشن پروانه ساختی نباشه
بعد جالبه اون شیر اسمش میشه شیر سنتی فکر میکنیم واو چه شیر خیلی خوبه با کیفیتی در حالی که این شیر اون وقت میام اسمشو میذاریم شیر کارخونه واو این صنعتیه
این صنعتیه بله این حالا دیگه میگم ما اصلا واژه سنتی رو همین یه غلط محاوره‌ای بود که اومد در اذهان قرار گرفت برای همین کارگاه غیر بهداشتی که میفهمید عنوان شد در صورتی که اصلا واژه سنتی یه واژه خاصیه
بار مثبت داره
بار
مثبت
داره بله
ما لبنیات بار منفی داره
اینا در حقیقت محصولاتی بودن که از دیرباز طبق مثلا تجهیزات وقت روش تولید وقت عرض به خدمت شما یه میراث فرهنگی بودن که این مرحله به مرحله اومدن در نسل به نسل چرخیده ما نباید اسم این کارگاه غیر بهداشتی در حقیقت رو سنتی بذاریم این الان شده سنتی بعدم جدیدن یه چیزی
گفتم ماسبندی الانم دیگه میگن اسمشون لبن بعد تازه یه تابلو ارگانیک هم
ارگانیک هم
میگن آی ما ارگانیک
ما در این محل محصولات لبنی ارگانیک در حقیقت تولید میکنیم
در واقع حالا میگم واژه اصلیش اینه که بگیم لبنیاتی که نظارت بهداشت درستی
بله.
روش
ما
نیست.
واقعا در حقیقت این بحث هستش که باید نظارت در... چون همه حجمه ها هم جالب اینه که روی لبنیات صنعتیه
رو کارخونه هاست
تو کارخونه هاست یعنی اینا که در حقیقت افراد خب ما شیر خام از دامداری ها میگیریم میاریم و در این همه کنترل انجام میدیم حالا در مسیر حالا یه 11 آزمایشش برای شیر خامه بعد که میاد در سیستم تولید از همون خط تولید باز آزمایش ها شروع میشه تا در حقیقت میاد محصول نهایی آزمایش میشه قرنطینه گذاری میشه سالم بود میاد بیرون این همه داره آزمایش انجام میشه کنترل کیفیتش انجام میشه
کارخونه یه معتبر دلش نمیخواد وقتی محصول رسید تو یخچال توزیع کننده حتی اونجا هم عوارض داشته باشه که اسم خودش خراب بشه
بله چون بالاخره هر مرحله خراب بشه تولید کننده زیر سواله اینه که این همه آزمایش یعنی من به شما همینجوری به حدوداً خدمت شما عرض کنم شاید برای این که مثلا محصول ما داشت باشیم ما یه چیزی 11 تا آزمایش انجام میدیم که بالغ بر 3-4 میلیون تومان حداقل آزمایش است اگر آفلاتوکسین رو در حقیقت محاسبه بکنیم که داره انجام میشه اتفاقا دستگاه های آفلاتوکسین اون سوالی که در حقیقتی که از دوستان فرمودن کنترل آفلاتوکسین دقیق هست دستگاه های ما HPLC دقیق هست و همه مراکزی که در حقیقت دارن این آزمایش رو انجام میدن مراکز معتبر هستن از استاندارد از غذا و دارو به عنوان همکار اینا شناخته شدن این همه گرفته میشه
دکتر یه پیامک دیگه اومده من اینم بخونم اینم جزء شایعات خیلی رایج بود خب
بله
912-1783 گفتن که یه چیز بدی هم بود قبلنا میگفتن تو شیر وایتکس میریزن اینا هم من یادم یکی از شایعات بسیار بزرگ بود اینم نمیدونم از کجا اومده بود بله ممکنه آقای دکتر هست
نه خیر اصلا
از لحاظ فنی اصلا بگیریم
بله اصلا از لحاظ فنی که در حقیقت این بحث رو انجام بله چون شما ببینید اصلا وایتکس رو شما ملاحظه کنید یه قطرش رو زمین بریزه چه بویی میده که در حقیقت خب اینا دیگه معمولا یه سری همین که میفرمایید برداشت‌های شخصیه برداشتی که تو ذهن برخی از افراد هست که حالا مثلا یه شیری گرفتن که مثلا هم مثلا یه بو میداده یه بار اینا میگن حالا مثلا بوی وایتکسه حالا وایتکس که اصلا اضافه بشه تمام مشخصات ما اتفاقا این رو بعد از این شایعه اومدیم آزمایش کردیم دیدیم واقعا اگر وایتکس به همون ذرات درصد بسیار کمی اضافه بشه تمام ترکیبات شیر رو به هم میزنه اینجوری نیستش که ما راحت مثلا این بحث رو
حتی افراد میتونن تست کنن واقعا هر میزانی یک ماده اسیدی به اون شدت بزنی شیر بلا فاصله لخته میشه و میبره یعنی اصلا خاصیت خود شیر از بین میره
من اصلا تأثیر از نقطه انجماد شیرش تأثیر میذاره تا میره به پیش اسیده و به شدت میاره پایین که اون وقت تمام کارخونه ها عرض شود که تحت کنترل ادارات نظارتی هستند، اداره استاندارد، سازمان غذا و دارو، اینا همه تحت سازمان دامپزشکی، اینا همه تحت کنترل این سازمان نظارتی هستن و نمونه برداری انجام میشه. الان همونجوری که مستثرید، خب الان خیلی از کارخونه ما تعدادشون هم زیاد شده، دارن صادرات به کشورهای اوراسیا انجام میدن با اون سختی که خود روسیه داره، خود استاندارد روسیه داره، خود اوراسیا داره، همه دارن این کارا، این خیلی از این کارخونه ها دارن تعدادشون زیاد میشه، دارن صادر میکنن. این اصلا
آقای دکتر یه پیمک اومده که اتفاقا این سوال منم بود، میخواستم از شما بپرسم. 919-40-21 گفتن که راجب شیر ESL توضیح بدین.
بله، شیرهایی که در حقیقت الان در بازار، برخی از شیرها رو که ملاحظه میفرمایید تحت عنوان ESL یا Extended Shelf Life هستن، اینها در حقیقت زمان ماندگاریشون بالا رفته، استریل نیستن.
در واقع بخوایم بگیم بین استریل و پاستوریزه
تقریبا. مثلا اومدن بار میکروبی اون شیر خام رو کم کردن، دمای پاستوریزاسیون رو بردن بالا. حالا مثلا در بعضی از مواقع اینا بهشون فراپاستوریزه هم میگن، میبرن دما رو مثلا 120 درجه، بار میکروبی به شدت میاد پایین، یه ماکسیمومش میشه مثلا 500 تا. وقتی که الان ما استاندارد ملی داریم براش، استاندارد ملی رو تو استاندارد 93 شیر پاستوریزه هست که روشاشو نوشتیم به چه صورت میشه شیر استریل، شیر ESL در حقیقت تولید کرد، و اینها به مدت حداقل 10 روز، حالا بستگی به تابستون و زمستون داره، ولی بین 10 تا 15 روز به راحتی، ولی باید شرط یخچالی باشن، اینا هم باید با شرط یخچالی باشن،
مثل پاستوریزه باید بشه رفتار کرد،
ولی برخوردمون مثل شیر پاستوریزه باشه، ولی اینا مدت ماندگاریشون.
خب عملا ما چند جور شیر الان داریم تو بازار؟ شیر پاستوریزه و ESL و در واقع استریل.
بله، ما به صورت معمول اگر بخوایم فرآیندهای دمایی رو تقسیم بکنیم، دو تا فرآیند دمایی اصلی پاستوریزه و استریزه داریم که در حقیقت استریزه ما فرادماست، UHT، یعنی از استریل بالاتره دیگه، اولترا های تمپرچر، یعنی از اون های تمپرچر استریل یه اولترا بالاتره، یعنی ما 100 و معمولا 20-121 رو برای استریل به کار میبریم که این کنسروا هم که الان استریل میشن با همین دما تو اتوکلاوه، ما دما رو بالاتره، یعنی دما میره بالای 130.
این ساختار شیر یا ساختار پروتئیناشون
این به هم نمیخوره؟ نه خیر، شیر به خاطر اون کازئین و اون اسید آمیله پرولینی که در داخلش هست، این ساختار رو حفظ میکنه و این تنها در حقیقت ماده غذایی هستش که این ساختار رو در این دما حفظ میکنه.
خب بس یه سوال دیگه اینجا ازتون بپرسم، اینا که میرن از این شیرهای غیر پاستوریزه اینا میخرن که مجبورن بجوشوننشون، چی؟ اونا چقدر مواد غذایی شاید دست میدن؟
اونا من فکر میکنم که اولا این نکته رو من خدمت شما عرض کنم که اگر اون شیرهای خام مبتلا به بیماری تب مالت باشه، میکروب تب مالت در داخلشون باشه و دستشون در حقیقت زخم باشه و خراش داشته باشه، این میکروب میتونه وقتی که شیر دستشون ریخت، رو دستشون ریخت، از طریق پوست دستشون جذب بشه و تب مالت بگیرن.
یعنی لزوما نمیخوام بخورن.
بله، لزوما نیست که حتما شیر رو بخورن. بعد موقعی که شیر خام در حقیقت میان رو گاز میذارن و میجوشه، در حقیقت شما کیفیتش رو کم کردی. هر چی در واقع میجوشه، پروتئین ها با لاکتوز واکنش نشون میدن، قند رسوب میکنه،
دیدین که تدیک
میبنده. اینا با احتساب این قضیه فقط یه مایه شیری رنگی هست که به خاطر اینکه چربیش در حقیقت یه مقدار بالاست، چون اینا چربی رو که میگیرن یه مقدار در نظر عطر و طعمی ممکنه مناسب باشه، ولی از نظر سایر ترکیبات دیگه مخصوصا ویتامین ها با این درجه ای که داره میبینه، ما در حقیقت الان چندین سال خب بحث پاستوریزاسیون مطرح شده، یعنی دما 72 تا 75 درجه، نه دما مثلا 100 درجه شما نیم ساعت بدی. وقتی 100 درجه نیم ساعت بدی، حتما ترکیبات مفید شیر مثل ویتامیناش، مثل املاش که رسوب میکنن، ویتامیناش در حقیقت خراب میشن، بس لاکتوزش که رسوب میکنه و اون تدیک رو ما در حقیقت در کف ظرف میبینیم و از نظر ارزش غذایی به شدت پایینه. یعنی من واقعا فکر میکنم اینا اشتباه میکنن که مثلا فکر میکنم با این روش مثلا با جوشوندن، حتی با جوشوندن بار میکروبی میاد پایین، ولی به چه قیمتی؟ خب شما دیگه بار میکروبی رو آوردی پایین.
اصلا من همیشه بحثی که خودم دارم میگم، وقتی ما داریم یه شیر غیر پاستوریزه رو از این لبنیات میگیریم میبریم توی کیسه خونمون، انگار داریم یه آدم بی‌هویت رو با خودمون میبریم خونمون. آیا کسی حاضر دست هر کسی تو خیابون بود و بدون اینکه شناسنامه‌شو بدونه چیه به شناختی نسبت بهش داشته باشه مهمونش کنه خونش؟ خب به همین میزان میشه اینورم اینجوری. و یک بار واقعا افرادی که حالا مصرف کنندن این دفعه میرن شیر بخرن تو همون سوپرمارکت یا هر جایی که هست که حالا میخوان شیر بخرن، زنجیره یه جا هست، روی شیر رو بخونن، بخونن ببینن این اطلاعاتی که این روش بهشون میدن آیا بهشون برشون مفید هست یا نیست، تاریخ تولیدش هست، تاریخ مصرفش هست، کدوم کارخونه تولید شده، با چه شرایطی تولید شده، درصد مواد توش چیه، همه اینا رو توضیح داده. حالا پیش خودشون میگن اصلا آیا واقعا اگه به هیچ کدوم این اطلاعات نیاز ندارن، حالا میتونن برن یه شیر رو توی کیسه فریزر یا توی کیسه بدون نامونشون هم بخرن. واقعا اینا تاثیرگذاره. حالا بحث بیماری و ایناشو بذاریم کنار که شما درست میفهمید وقتی ما شیر رو میبریم خونمون، شیر خامو اگه این شیر پخش بشه روی کانتر آشپزخونمون به راحتی دیگه ما نمیتونیم اونجا رو ضد عفونی کنیم و این عوارض رو از بین ببریم.
دقیقاً همینه که میفرمایید، این شیرا خب بالاخره هویتی ندارن و میتونن هر ویژگی داشته باشن.
آخرین مرحلهش اینه که شما اگه شیر رو بردین خونتون، تو یخچال خونتون هم دیدین خراب شد، با اون بچ نامبر و مشخصات اون به اون کارخونه زنگ بزنین، حداقل یک پاسخگوتون هست که
میتونه بیاد بگه دلیلش رو در حقیقت بررسی کنن ببینن به چه صورته. بله بله، اینا اون صنعتی نیست که عنوان همین صنعتی که میفرمایید که تو ذهن ها میاد که مثلا صنعتی، این به قول معروف از دامداری شیر خام اومده و شیر خام اومده در کارخونه پاستوریزه شده، فرآیند شده و در اختیار مصرف.
آقا ما از این ور تو بحث پزشکی میاد میگن فلان بیماری و فلان بیماری به خاطر صنعتی شدن زندگی بشر رفته بالا، مثلا بحث سرطان ها. از این طرف وقتی میان و این جمله میاد کنارش میگن شیر کارخونه یا شیر صنعتی، همین میگن وای پس اینم همونه. یعنی که خیلی جو صنعت به درد ما میخوره، مثلا صنعت خودروسازی اگه نبود که خودروهای ما با این کیفیت نمیشد. خب آقای دکتر من میخوام چند تا چیز دیگه بپرسم، البته وقتمون هم خیلی کمه. راجع به بحث کنترل کیفی، حالا از این شایعات بازم هست، ما خیلی وقتا میبینیم که راجع به این شیرای برگشتی، به هر حال تاریخ مصرف داره دیگه. الان یه خانمی هم سوال کرده بودن شیرای کیسه یه سهشون سه روزه یه روز چهار روزه، اینا فرقشون چیه؟
عرض به خدمت شما عرض کردم اینا بستگی به در حقیقت خود اون کارخونه هم داره. ممکنه که در معمولا بین 4 تا 5 روز در این شیرای نایلونی میمونه در شرایط سرما. حالا یه کارخونه ممکنه مثلا 4 روز بزنه، یه کارخونه 5 روز بزنه، یه کارخونه مثلا تعطیلاتی داشته باشه، مثلا اون یه روز تعطیل رو مثلا محاسبه بکنه با توجه به بحثی که داره، مثلا جمعه‌ای باشه مثلا بخواد محاسبه بکنه، مثلا یه روز جلو بالاتر رو مثلا محاسبه بکنه، مثلا 5 روز بزنه که اون تعطیلی رو هم پوشش بده با توجه به بحثشون. حالا اون 4 تا 5 روز به راحتی میمونه.
لبنیات بره تو مرکز عرضه، حالا چه سوپرمارکت چه هر جای دیگه، مصرف نشه، مثلا میکنه نخرتش خریدار، اون وقت چیکارش میکنه؟
بله، یعنی اگر این به دو صورت باش برخورد میشه دیگه. اگر برگشت، چون مثلا بعضی از لبنیات ها میره در سطح عرضه قرار میگیره، خب اون فروشگاه میگه که آقا مثلا اینا الان در حقیقت برگشت، اینا یه روز دیگه تاریخ بیشتر نداره، با توجه به بحثی که هستش اینا تاریخ داره، یه روز تاریخ داره، اونو برمیگرده کارخونه. بعد بعضی از محصولات در حقیقت میشه با تمام یه سری آزمایش هست که در حقیقت انجام میدن، مثل شیر که تاریخ داشته باشه، تاریخ مصرف داشته باشه، که یعنی هنوز مونده باشه، ولی مغازه‌دار دیگه بگه آقا من اینو نمیتونم بفروشم دیگه، در همین تاریخ دیگه هم یه روزه دیگه نمیشه، میمونه دیگه تاریخش میگذره. با احتساب این قضیه کارخونه میتونه بر طبق هم مقررات نظارتی در حقیقت این رو بررسی بکنه، آزمایش بکنه. معمولا اگر بررسی کرد و آزمایش کرد هیچ مشکلی نداره، میتونه با توجه به بحثی که هست در محصولات دیگری، یعنی نمیتونه مثلا در کشک، مثلا اگه بخوام مثلا کشکی تولید کنه، ماستی با یه شرایطی که تاریخ داره برمیگرده کارخونه، اونایی که تاریخ نداره با توجه به کارخونه دیگه معمولا ریسک نمیکنه. میگه آقا من اصلا دیگه ریسک نمیکنم، با توجه به اینکه اداره نظارتم میاد و بررسی میکنه و تاریخ گذشته نباید اصلا تو کارخونه باشه، کارخونه دیگه ریسک نمیکنه. اینا برخی از کارخونه ها معمولا قرارداد با شهرداری ها دارن، میاد در حقیقت اینا رو جمع میکنن محصولات رو، حالا هر چند هم ممکنه سالم هم باشن ولی تاریخ نداشته باشه، معمولا برخورد با تاریخ ندارها به این صورته، تاریخش گذشته باشه که برگشته. معمولا به این صورته. اونایی که تاریخ داره و برمیگرده، مغازه رو میگم نمیتونم بفروشم، شما زیاد دادی، مثلا من مثلا 5 تا میخواستم شما 15 تا دادی، الانم 2 روز دیگه بیشتر تاریخشم دادم، منم الان همشو دارم چیکار کنم؟ اینا رو بعد کارخونه برمیگردونی. مثلا در مورد ماسک برمیگرده، اگر آزمایش بکنه و ببینه که همه چیز سالمه، این میتونه که در محصولات دیگه مثل کشک مثلا بیاد، مثلا یه درصد از کشکشو، ماست هم ماست در قد سالم و خوبیه که یه درصد کمی از این ماست رو که تاریخ دار بود و به کارخونه برگشت مثلا در این تولید
استفاده کنه. حالا اگه اینم نشه دور میزنه
قاعدتا با توجه، یعنی کارخونه ها معمولا عرض میکنم که ریسک نمی کنن. و یه مورد هم حتی برای خود من هم پیش اومده بود، من واقعا میدونستم که مثلا 1.5 تن دوغ و ماست بود، مثلا همین امروز در حقیقت، یعنی مثلا نهم اگر ما در نظر بگیریم، این هشتم تاریخش انقضاش رسیده بود که با توجه به بحثی که ما نهم بودیم، یعنی اصلا اگه آزمایش هم میکردیم کاملا سالم بودم، دوغ سالم بودم ماسته، ولی ریسکو نکردیم، بیا همه رو مدوم. آره به ریسک بعدش دیگه نمیارزه که آدم ریسک بکنه، در صورتی که مسئول
در واقع البته وقتی کارخونه مجبور شه همچین کاری بکنه، دفعه بعد برنامه‌ریزیشو بهتر میکنه.
بله دیگه، حالا بالاخره اون بحثی که داره، اون بحث فروشش رو مطابق برنامه تولیدش تنظیم میکنه که دیگه حالا مثلا نره توی شلفا بمونه و اونا بیام اعلام بکنن که.
آقای دکتر، راجع به محصولات دیگه چی؟ مثلا محصولاتی که طعم دهنده خاصی مثلا کاکائو چیزی یا قهوه بهش اضافه میشه، شیرهای مثلا مزه دار، اینا چینا هم همون روند؟
اینا که برگرده مستقیما دیگه،
نه برگشتیشو کار ندارم.
بله
روند نظارت شما چیه؟
بله دقیقاً همینه. ما در مورد محصولاتی که عرض به خدمت شما که مثل در حقیقت شیر کاکائو، شیر موز، این شیرهای طعم دار، معمولا اینا نکته ای که هست، اون ارزیابی تامین کنندگان برای ما خیلی مهمه که اینایی که مثلا میخوایم بخریم، مثلا در مورد موز میخوایم پوره موز بخریم، در مورد کاکائو مثلا میخوایم پودر کاکائو بخریم، اینها خیلی این تامین کنندگانشون برای ما مهم هستن.
چون خود کیفیت اون رو کیفیت شیر شما تاثیر میذاره.
بله 100%، مثلا پودر کاکائو پوره موز تاثیرگذار هست.
ما... این شیر موز واقعا پوره موز داره یا اینکه اسانس؟
بله نه پوره موز داره. بله پوره موز هم در حقیقت داره. اگر پوره موز رو یه اندازه‌ای بزنن یا طبق استاندارد بزنن، فکر کنم مجاز هستن یه مقدار اسانس هم بزنن، ولی پوره موز حتما داره، یعنی اصلا اگر اسانس خالی باشه ممنوعه، حتما باید پوره موز داشته باشه. خب. بله یعنی پوره موز جز منفکش، حالا اون که بزنم اسانس ها نمیتونم دقیق من خدمت شما بگم، ولی حتما پوره موز رو باید.
خب آقای دکتر، برنامه هم تقریبا تایمش تمامه، درده 30 ثانیه اگه نکته‌ای دارین که اضافه کنین بفرمایید.
خواهش میکنم. ما هر سبت خیلی خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم و همکاران، و هم خواستم خدمت شما عرض کنم که واقعا رو محصولات که از طرف کارخونه ها در حقیقت تولید میشه و به بازار عرضه میشه، شنوندگان واقعا شک نکنن، چون واقعا زحمات زیادی رو همه در حقیقت دارن در این صنعت میکشن، هم از صنعت خوراک دام، هم صنعت دامداری، هم صنعت تبدیلی که همون صنعت شیر است، واقعا همه دست به دست هم، هم صنعت پخش، 4 تا صنعت دارن زحمت میکشن تا در حقیقت این محصولات با کیفیت بیاد. و
شما شیر سنتی میبرین خونتون؟
اصلا. بله
اگه کسی بیاره خونتون مصرف میکنی؟
نه خیر، اصلا در حقیقت این کار.
خیلی خوب، میگن که رطب خورده من رطب چون کند اینو مباد.
بله
نه، خیلی ممنون جناب آقای دکتر شهریار دبیریان، آقای دکتر دامپزشک هستن و متخصص بهداشت مواد غذایی و دبیر کمیته علمی و فنی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، سالها هم تو بحث کنترل کیفی شیر کار کردم. من تشکر میکنم از برنامه سازهای رادیو سلامت و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دادن که ما دامپزشک مستقیم با شما در ارتباط باشیم، و من تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون مجله دامپزشکی بودین. هفته دیگه همین موقع با یه برنامه زنده دیگه تو رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.